بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بسیار ارزنده است که میهمان خانه گسترده سخنان سید و ساجدین و زین العابدین هستیم و به مناسبت این ایام دعا 42 صحیفه مبارکه را که دعا حضرتش هنگام ختم قرآن است بررسی کنیم. در نوبت گذشته پایان عرض دیشب به اینجا رسید که امام فرمودند پروردگار حال که ما را بهره‌مند کردی از یاری دادن بر تلاوت قرآن و آسان کردی دشواری ها و سختی های زبان ما را به حسن عبارت کلامت، آسان کردی برای ما بیان قرآن را و تعبیر قرآن را. فجعلنا ممن یرعا حق رعایته، ما را قرار ده از کسانی که رعایت می کنند حق رعایت قرآن را. اشاره کردم رعی به معنای حفظ است، رعی حافظ، یرعا حق رعایته، اونها که حفظ می کنند حق حفظ قرآن را. بدیهیست که مراد از حفظ همان گونه که اشاره شده حفظ حقایق، مفاهیم و تعالیم قرآن است، علمن و عملن، چه به لحاظ نظری چه در حوزه عمل و حفظ کردن حقایق قرآن در عرصه زندگی عملی من مسلمان. و این تعبیر و ترکیب حق رعایت اوج کار رو میرساند. جاهدوا فی الله حق جهاده، بکوشید در راه خدا، اما نه سلانه سلانه، بلکه حق جهاده، به اوج برید، به کم بسنده نکنید. فتقوا الله حق تقاته، بهره‌مند از تقوا باشید، اما رضایت به یه مرتبه از تقوا ندید، مراتب بالای تقوا را بخواهید. حق تقاته، اینجا هم یرعا و حق رعایته، همین ترکیب رو متخذ از قرآن امام به کار میبرند. پس امام فرمود خدا یا این توفیق رو بده که ما راعی قرآن باشیم و حافظ باشیم، حفظ کنیم حقایق و آموزه های قرآن رو در جان و وجودمون و نشان بدیم عملا پایداری اون رو در زندگی خودمون، که معنای حفظ حقیقی همین است. خب این پایان عرض دیشب بود خدمت دوستان عزیز و به دنبال اون فرمود و یدین و جمله بعدی و خدایا از تو طلب میکنیم که و یدین و لکه به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاتهی و یفزع للاقرار به متشابه، یعنی باز ادامه همون اللهم پروردگارا فجعلنا، ما را قرار ده از آن کسی که رعایت میکند حفظ میکند قرآن را همان گونه که اشاره کردم، و خدایا و ما را قرار ده از کسانی که یدین و لک. من از اینجا آغاز میکنم که یدینو بدیهیست از ماده دین میآید. یدینو یدین دین ورزی، دینداری کردن. ما را از کسانی قرار بده که متدین و دیندار باشیم، لک برای تو، همراه با تسلیم معتقدانه به محکمات آیات قرآن. این یه ترجمه دقیق از لفظ، حالا توضیح بدیم. وجود اماره که سید و ساجدین میخواهد که در محضر قرآن دیندار باشد و دین ورز به قرآن باشد. منطقه یدین و لک، دین برای تو، استهزار دارید که اون به بار نشستن حقایق دینی، اوج گرفتن معارف دینی در وجود انسان و بالا بردن انسان به وسیله این آموزه‌های دینی هنگامی است که جوهری در آن دیده می‌شود که آن جوهر چیزی نیست جز اخلاص. اخلاص. فصل لربک و نهر ان نشانک هو الابتر. پیامبر اگر انا اعطیناک الکوثر، اگر این عنایات ویژه را ما به تو کرده این، پس تو هم قدردان این عنایات ما باش، این مسیر رو ادامه بده. فصله، این از طریق ارتباط با خود ماست. اما فصله لربک، این لام لام اختصاص است. باید سرای تو، صلات تو خاص برای خدا باشد، نه چیز و انگیزه و شاعبه دیگری، تا اونگاه مستحق ادامه کوثر باشی. در اساس عبودیت و دین ورزی عزیزان، قوام و دوام حقیقت اون به اخلاص است. اینکه خلوص و یک دستی در دینداری باشد و انگیزه های غیر الهی در کار نیاید. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و ما امرو، و مردم امر نشدن، قرآن میگه، الا به این که عبادت کنند خدا را، اما با دین خالص، مخلصین له الدین، یه دینی که یک دست و خالص از آن خداست، برای خداست، شایبه دیگری در اون وجود ندارد، رنگ و بوی دیگری نمیگیرد، یک دست و خالص. امام فرمودند توفیق ده خدایا ما را در محضر قرآن که و یدین و لک، دینداری و دینورزی کنیم، اون هم دینداری لک، خالصانه برای تو، به اعتقاد تسلیم، با اعتقاد و عقیده تسلیم، یعنی با تسلیم معتقدانه. خب خیلی زیباست این، استعذار دارید، چیدمان این سخنان وجود و بار که امام سجاد مانند امیرالمومنین در نهج البلاغه است که همیشه عرض میکنم، برگرفته از آبشخور وحی به خود قرآن، که این تقدیم تأخیر نشستن کلمات کنار هم که اینها تصادفی که نیست، اینها به تمام دقت ها و ظرافت ها این جملات رو معصوم می سراید و انشاء می کند. فرمود همراه اون با معیت، همراه با اعتقاد تسلیم، یعنی تسلیم معتقدانه، تسلیم معتقدانه به محکم آیات قرآن. خدایا پس این شد جمع مطلب، دینداری من رو جوری قرار بده که خالص برای تو باشد، همراه با تسلیم معتقدانه برای محکم آیات قرآن، برای محکمات قرآن. این حاجت به توضیح داره، الان قدم به قدم عرض میکنیم خدمت دوست. قبل از این که من هر چیزی رو عرض کنم، طبعا بدیهیست تسلیم در قبال قرآن انسان رو قرآنی میکند. گردن کشی در قبال قرآن همان میشود که ولا یزید و ظالمین الا خسارا، انسان رو سرکوب میکند، به زمین میزند و به سقوط میبرد. هر مقداری که وجود انسان بیشتر تسلیم قرآن است، یعنی تسلیم خداست دیگه. هر مقداری که وجود ما بیشتر تسلیم خدا باشد، یعنی خدا متصرف مملکت وجود آدمی باشد، رنگ و بو و سبقت الله و خصلت الهی در وجود ما فزونتر میشه دیگه. اگر تمام وجود ما تسلیم خدا شد و تسلیم هیچ کس دیگری نبود وجود ما، اون حاکم مطلق، حکمران و فرمان روای واقعی در وجود ما خدا باشد، نه هوا، نه غیر خدا، بدیهیست این انسان خدایی است دیگه. دیگه این انسان همانی است که وجود او یه جلوه است از عنایات الهی، و این اوج کار است در محضر قرآن که وجود انسان تسلیم قرآن باشه، تسلیمی که برخواسته از عقیده و اعتقاد است، بدیهیست دیگه. خب حالا امام میفرمایند به گونه ای باشد دینداری خالصانه من که با تسلیم معتقدانه برای محکم آیات قرآن. عرض میکنم محضر بارا که دوستان، کلمه محکم اون استحکام و صلابت و استواری است دیگه. منتها ما در قرآن وصف محکم نقطه مقابل متشابه به کار برده میشه، به همین خاطر و یفزع الی اقرار به متشابه. این هم امام میگن الان در جمله بعدی که خواهم گفت. پس محکم متشابه، محکم یعنی سخن استوار بدون هیچ برو برگرد بدون نقص. متشابه اونه که یه تشابه‌های معنایی دارد. حال دقت بفرمایید، این دو وصف یعنی وصف محکم و وصف متشابه دو جور در قرآن به کار برده شده است. در یه مرحله صفت 6236 آیه قرآن است. تمام آیات قرآن محکمات است و تمام آیات قرآن متشابهات است. به این معنا که عرض می کنم تمام آیات قرآن محکم است، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن میگه تمام این قرآن احکام شده، یعنی استوار، همش حکمته، بدون نقض، بدون نقص، بدون خلل، بدون ضعف، پایدار و استوار، قوی و مستدل. این میشه محکم. خب تمام آیات قرآن محکمن دیگه. خود قرآن کتاب حکیم، قرآن حکیمه. چنین ویژگی رو در این کتاب وجود دارد و میبینیم. پس تمام آیات قرآن محکماته. این به این معنی. این معنایی که دارم عرض میکنم این محکم به معنای لغوی است. معنای محکم اینه و تمام آیات قرآن هم چنین ویژگی دارد. حالا کلمه متشابه هم به معنای لغوی با صفت همه قرآنه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه. خداوند فرو فرستاده است نیکوترین سخن در حدیث را که قرآن است، که این کتاب متشابهه. خب این صفت چیه؟ همه قرآن دیگه. همه قرآن هم متشابه است. این که قرآن همه اون متشابه است یعنی چه؟ یعنی اینکه آیات قرآن به گونه ای است که یشبه بعضه و بعضا، بعض از آیات بعض دیگر را بیان میکند، روشن میکند، همگونی دارد، همخوانی دارد، هیچ تناقضی ناهمگونی دیده نمیشه بین مطالب، ولو اینکه در طی 23 سال برای مردم گفته شده است. نه اینکه بعد نقض کنه یه دستور بعدی اون دستور قبلی رو، یا اون قسمت با این قسمت ناسازگار باشه، ناهمگون باشه. این میشه متشابه. تمام این آیات همگون، شبیه، متشابه و همنوا. این چنین است. خب این معنای لغویه. به معنای لغوی پس تکرار میکنم همه آیات قرآن محکم است و همه آیات قرآن متشابه است. اما از یه طرف به معنای اصطلاحی میبینید که فرمود منهو آیات محکمات هنه ام الکتاب و اخر متشابهات. تو این قرآن، سوره مبارکه آل عمران، از آیات قرآن بعض از آیات قرآن محکمند که اینها ام الکتابند. اینها اون دیگه اساس و پایه ها و مرکز کتابند، مرکز قرآنند، محوریت قرآنند. و اخر متشابهات. اما یه آیات دیگری در قرآن وجود دارد که اونها متشابهند. خب الان این آیه که دارم عرض میکنم میگه بعض از آیات قرآن محکم میفهمد، بعضی متشابه. پس این غیر معنای اول شد. دقت فرمودید؟ این معنای اصطلاحی است. بعد در ادامه میگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اون دلهای کج بیمار به سوی متشابهات میروند، چه و چه که در قسمت بعدی عرض میکنم خدمت دوستان. این رو در مباحث تفسیر خدمت بزرگواران اشاره کردیم. معنای اصطلاحی محکم و متشابه اینه که این لفظ یه معنای صریح روشن و استوار دارد و احتمال دیگه‌ای در این معنا نیست که ناسازگار با بقیه آیات باشد. می‌فرمایید قل هو الله احد. خداوند یکتاست. خیلی روشن و بدیهی است، ابهامی نداره. معنای دیگه این نداره. می‌فرمایید که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. صبور و شکیبا باش، نفس خودت رو به شکیبایی راضی بگردان، همراهی کن با اونهایی که خدا رو شب و روز میخوانن پیامبر. خیلی روشن و واضح است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این محکمه. یعنی آیا پاداش احسان و محبت جز احسان و محبت و خوبی است؟ اینم روشنه. این نوع آیات میشن محکمات. لفظ معنای اون بدیهی صریح احتمالی نداره که این احتمال با بعضی از آیات یا چیزهای دیگه نخونه. اما در قبال یه آیات معدودی است در قرآن که حکمت ها و علت ها دارند که این آیات وقتی این آیه رو میخونید معنای لفظی ممکنه یه معنایی و جوری استفاده بشه که با بقیه آیات قرآن نخواند. یعنی یک لفظ اما دو معنا، یک معنا سازگار با بقیه آیات، یک معنا ناسازگار. معنایی که سریع و روشنتر سریع تو ذهن دوستان بیاد، الرحمن و علل عرش استوا، خداوند رحمان بر عرش استوا. کلمه عرش یه معنای اون یعنی تخت سلطنت، یعنی تخت. استوا یه معنای اون یعنی چهارزانو نشستن. الرحمن و علل عرش استوا، پس یه معناش این میشه خدا چهارزانو رو تخت نشسته است. این میشه یه معنا. خب حالا این معنا با قل هو الله احد میسازه؟ اگر کسی بنشینه، خداوند بنشینه، مثل علیاذ بالله ما به شما که نشستیم، پس خدا شبیه دارد، مانند دارد، مثل دارد، مثل دیگران است. خدا تخت داره به این معنا. این یه معنایی است که با این معانی میسازد. اما معنای دوم الرحمن علی العرش استوا یا معنای حقیقی اون چیه؟ کلمه عرش نماد قدرت و اعتدار است. وقتی حکومتی داره متزلزل میشه میگن سل عرشه، در کلام عرب میگن اقتدارش داره از بین میره، عرشش متزلزل شد. استوا به معنای استولا، چیرگی و غلبه است در لغت عرب. الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر اریکه قدرت وجود چیرگی و تسلط دارد. این میشه معنای زیبای آیه، اونم میشه اون معنای دوم. این آیه متشابهه بنابراین، چون یه معنای این چینی دارد، یه معنای از اون دست که ناهمجنس و ناسازگار است با قرآن، لذا معنا نمیشه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست ایناست، یه معناش یعنی دست خدا. پس خدا چی داره؟ دست داره. خب اگر بگیم خدا دست دارد، بعد با لیس که مثل هیشه چی میشه؟ خدا شبیه و مثل نداره. خب اگر موجوداتش دست دارن، خدا هم دست داشته باشه، علیاذ بالله خدا هم مثل ایناست. این مراد کلمه ید نیست، بلکه مراد از کلمه ید چیه؟ قدرت. میگن آقا دستم بسته است، نمیتونم براتون کاری بکنم، بلکه دستشم باز داره اینطوری میکنه. یعنی چی؟ یعنی قدرتی ندارم، توانی ندارم. میگم فلانی دستش تو این کاره، یعنی قدرت داره تو این کار، میتونه کاری براتون انجام بده. ید نماد و قدرت است. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا بالاتر همه قدرت هاست و همه توان هاست. و این معنای زیبایی که ارائه میشه. پس عنایت فرمودید متشابه یعنی چه؟ متشابه اینه که یه لفظ دو معنا دارد، یه معنا سازگار با بقیه آیات، یه معنا ناسازگار. اینا میشن متشابه. حالا راز متشابهات خیلی زیباست. اساسا خداوند با تعابیر عجیب زیبای این گونه ای حقایق نابی رو مطرح میکند که به ذهن نمیرسه که معنای عرش اون باشه، ید این باشه، و یه لطافتی، یه ظرافتی در بیان وجود دارد، یه تنوع ادیبانه ای وجود دارد، یه مفهوم واقعا عمیقی که از جان و دل برون میاد تو این حقایق خداوند نهاده است. اما در این حال این متشابهات قرآن یک کاغذ ترنسله. برای کی؟ برای اون کسانی که فهم الذین فی قلوبهم زیغ. 6266 آیه در قرآن. حالا ممکنه 10 تا 20 آیه متشابه رو خدا اینطور لابلای آیات قرار میدهد. حالا گروهی که بیمار دلانند از اول میرن سراغ چی؟ سراغ همون آیات. میرن سراغ همون آیات. فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. کسانی میرن دنبال متشابهات و انقلت میکنن، به قول طلبا انگوش میگذارن که اینا دنبال فتنه گری هن، دنبال ابتلا برای خودشون و دیگران هن، میخوان دغدغه درست کنن، میخوان عرض به خدمتون اون نفسانیت خودشون رو اثبات کنن و ابراز کنن که تو قسمت بعدی عرض میکنن. الان تو همینجا تو بخش دوم این کلام ما. خب حالا پس محکم رو دانستیم چیست. قرآن راه فهم متشابهات رو چه میداند؟ ارجاع به محکمات. هیچ متشابهی نیست که الا به مراجعه با محکمات قرآن روشن میشه. فرمود خدایا پروردگارا به من این توفیق رو بده که من دین ورزی من بر اساس تسلیم همراه با اعتقاد در قبال محکمات آیات تو باشد. عقیدم رو از محکمات قرآن بگیرم. اخلاقم رو از محکمات قرآن بگیرم. روش های زندگیمو از محکمات قرآن بگیرم. اینها رو، این آیات محکم صریح روشن رو سرلوحه من و در زندگی من با همین مشروع منوال حرکت کنم. چه دعای زیبایی و چه خواسته این که در این حال، همونطور که مکرر در شبهای قبل گفتم، قالب دعاست عزیزان، و الا این نقشه راه است. یعنی ادب مسلمانی در قبال قرآن، بهره برداری در قبال قرآن منوط به اینه که انسان دین ورزی خالصانه با تسلیم معتقدانه در قبال محکمات قرآن داشته باشه. کامیاب میشه انسان، به نتیجه میرسه قرآن در وجودش. دوم فرمود و یفزع الی الاقرار به متشابهه، به خدا یا باز به من کمک کن که من یفزع، من فزع داشته باشم الی الاقرار به متشابهه، من کاملا مراقب باشم و بیمناک باشم، مقرانه با اقرار تمام در قبال متشابهات قرآن. الان عرض کردم، آیه رو خوندم، و الذین فی قلوبهم زیغ، عامیانه اجازه فهمیدید جمله رو بگم، اونایی که یه چیزی تو دلشون میشه، یه کارشون میشه، الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، اونها دنبال این متشابه هم، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، میخوان اینا یه چیزی از میلشون، نظرشون تحمیل به قرآن کنن. خیلی نکته مهم است عزیزان. همونطور که در بحث کبر محضر مبارکتون بارها اشاره کردیم، اوج مرتبه کبر و بالاترین سطوح کبر، کبر در قبال حضرت پروردگار به خدای وجود و خالق آفرینش است. اونهایی که یستکبرونن عبادتی، استکبار از بندگی خدا دارن، خودشون رو مستقنی می دانند از عبادت خدا، و به همون حد ایستادگی در قبال حکم آیات الهی دارند. یعنی با ذهن خرد و کوچک خودشون، گفتنش برای بنده مشکل، ممیزی می کنن آیات رو، میگن این به نظر من این آیه درست نیست، به نظر من این درست. با کدوم ذهن؟ با یه ذهنی که آن با آن تو محسوسات داره می چرخه و تو دائره فهم خودش فقط داره میچرخه، با یه فهم محدود کوچک میاد سخن بی انتهای سرمدی ازلی خداوند رو میخواد ممیزی کنه. این دیگه نتیجهش معلومه. ریشه این چیه؟ کبره. این کبر، انسان متکبر در قبال خدا و کلام خدا چنین جایگاه و چنین موضعی رو میگیره. نقطه مقابلش چی میشه؟ وقتی میرسد به این موارد متشابه، یفزع الی اقرار به متشابه، خدایا منو از کسانی قرار بده که تسلیم کنم خودم رو، فزع کنم، به زیر بیام، اقرار کنم در اقبال متشابه، و جایی که میمانم در آیات بینات قرآن برم به اون اسلوب و روشی که قرآن من آموزش داده عمل کنم، برم معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، برم سراغ آیات محکمات قرآن و فهم کنم و متوجه بشم. این همونیست که من همیشه خدمت عزیزان گفتم، باز هم به جرأت میگم این معنا رو محترم بارک دوستان، در طی این قریب به 3 دهه بر بازگو کردم در کلام الهی به توفیق حق، من برخورد نکردم عزیزان به شبهه این که خود قرآن پاسخگو نباشد. خود قرآن پاسخگوست. خود قرآن پاسخگوی شبهات است. هر حوزه ای که در این محدود مطرح میشه، هر شبهه ای که در این محدود مطرح میشه، از دیرباز قرآن خود پاسخ شبهه را داده است. جدیدترین شبهاتی که در مورد قرآن مطرح میشه امروز، خود قرآن اینها رو در قدیمترین متنش توضیح داده و بازگو کرده است. این روش قرآن بوده اصلا، باید پاسخ میداده از کلام الهی اینها رو. اما راه رسیدنش چیست؟ ارجاع به خود قرآن، مراجعه به خود قرآن، باید رفت سراغ خود قرآن. خدمت بزرگوارا همیشه عرض کردم، قرآن فهم پازلی دارد، نمیتونیم ما جزیره قرآن رو بفهمیم. شما هر مفهومی رو که در قرآن میخواید بفهمید، باید از کلیت قرآن بفهمید. یعنی باید به سراغ اون آیاتی که تبیین کننده، به تعبیر امیرالمومنین چقدر زیبا میفرماید امام علی تو نهج البلاغه، ینتقو بعضه به بعض، بعض از قرآن سخن میگه از بعض دیگر. اینی که بزرگانی مانند حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، البته ایشان خودشون ایجاد این سبک نکردن، این روش رو پیروی کردن، این تفسیر قرآن به قرآن رو، ولی این روش خود معصومین آموزش دادن. اصل اساس تفسیر قرآن به قرآن از خود وجود مبارک اولین مفسر عالم اسلام بعد از پیامبر مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین است. خود امام علی این کارو کردن، یعنی قرآن رو به قرآن ارجاع دادن و تفسیر کردن، نطق قرآن به قرآن رو، عام رو، خاص رو، مجمل رو، مبین رو، محکم رو، متشابه رو از خود قرآن امیرالمؤمنین بیرون کشیده است و توضیح داده است. بسیار. پس اینا شد. خاطرتون هست شب اول عرض کردم این دعا سه بخش داره. در این دعا ختم قرآن یه بار یه بخش سخن اینه که امام ماهیت قرآن رو معرفی میکنن که بخش خوندی بازم میخونیم چون دوباره امام برمیگردن. یه بخش کارکردهای قرآن رو میگن که قرآن با وجود انسان چه میکند. سوم اون تعامل و شرح وظائف ما را در قبال قرآن مطرح میکنن که الان دارن ازت این بخش رو بازگو میکنن که چگونه باید ادب محضر با قرآن چیست و چگونه باید برخورد کرد. دیگه یک معرفی نامه کاملی است در این سه حوزه ای که خواندیم و گفتیم. و موضحات بیناته، خدایا من رو جوری قرار بده که مقر و معترف باشم، اقرار کنم به متشابه قرآن. و موضحات بیناته، به اون بیانات واضح قرآن رو مقررانه با تمام وجود بپذیرم و استفاده و بهره برداری کنم. اللهم انک انزلته علی نبیک محمد اللهم صل علی صلی الله علیه و آله مجملا و الحمته علم عجائبه عجائبه مکملا و برستنا علمه مفسرا. سه جمله است که اینها رو باید با هم بگم. یک، فمن اللهم انک انزلته، خدایا من میدانم و به راستی پذیرفتم که انزلته، تو این قرآن رو نازل کردی، علی نبیک بر پیامبرت که درود تو بر او باد، مجملا. خب دقت بفرمایید، این قرآن رو فرو فرستادی بر پیامبر مجمل. یعنی چه؟ ببینید اجمال نقطه مقابل تفصیله، نقطه مقابل مبین، مجمل مبین، مجمل مفصل. باز کردن، ریز کردن، جز کردن میشه تفصیل، بخش بخش کردن میشه تفصیل، ریزکاری ها رو بیرون کشیدن میشه تفصیل و تبیین. اما وقتی یه مطلبی غنی و قوی و محکم اما فشرده گفته میشود، نام این میشه مجمل. خدایا تو این قرآن رو برای پیامبرت مجمل فرستادی، یعنی برای پیامبر حقایق الهی نهفته و فرو رفته در دل این آیات آمده است، بر جان او وارد شده است. حالا وظیفه پیامبر رو چه قرار دادی؟ این قرار دادی که لب باز کند، این مجمل رو برای مردم چه بکند؟ تفصیل بده. این رو برای قرآن برای مردم تبیین کند. و انزلنا الیک الذکر، پیامبر ما این قرآن رو بر تو فرستادیم، لتبین للناس، تا تو چیکار کنی بر مردم؟ تبیین کنی. الان گفتیم تبیین نقطه مقابل مجمل و اجماله، بر تو مجمل میاد اما تو برای مردم تبیین میکنی. لتبین للناس ما نزل الیهم، اونی که نازل شده است برای مردم. این همون بحثی است که گاهی در یه عصر زمانی بوده، باز در این دور زمان ما هم یک گروه این رو تافتند و پرداختند که شهادتی داریم، خود قرآن خودش گویاست، قرآن کتاب مبینه، چه نیازی داره به سخن پیامبر، چه نیاز داره به سخن ائمه، یا چه نیاز داره کسی قرآن رو برای ما تفسیر کند، قرآن خودش بازگوست، سخنگوست، جواب میدهد، من کتاب مبین نیست، مگر این چه این نیست؟ شما رفتید کنار دریا، کنار اقیانوس عزیزان، فرض کنید مثلا کنار دریای عمان، خلیج فارس و اون ساحل خاصش، شما قدم زنان پا رو بالا زدید یا دیگه آماده شناگری هستید و میرید جلو، میرید جلو، ساند ساند هی پاتون چی میشه؟ میره تو آب، میره تو آب، میرسه به زانو، میاد تا بالاتر، میاد تا جایی که دیگه باید شناگری و شناوری کنی. قرآن چه این حالتی داره؟ کسی که میاد کنار قرآن، میاد با لب قرآن و لب قرآن آشنا میشه، میاد وارد قرآن میشه، حالا در حد این سانت، 5 سانت، 10 سانت، بعد بیشتر بیشتر بیشتر. یعنی قرآن به گونه ایست روشن است، قابل استفاده است برای مردم، اما به اون مقدار عمقی که تو قرآن پیدا میکنن و با آبشخور قرآن پا میگذارن، هر مقداری که فروتر میرن در افق اندیشه های قرآن، اعماقش چی میشه؟ مثل اون دریا بیشتر میشه و نیاز به شناوری دارد، نیاز به قباسی دارد، نیاز به تسلط و تزلع داره که حالا فرو بری از دل این دریا چه بکنی؟ از عمق 500 متر بیرون بکشی موارد را. این یه اون ساحله نیست که خم بشی صدفه رو برداری، این اون ساحله نیست که بندازی ماهیه رو بگیری، بلکه او داری تو اون اعماقش. به ساحل قرآن قدم زدن هدن للناس کار همه است، اما رفتن تو اون اعماق کار کیه؟ نه دیگه، اون کار پهلوان هاست. اگر کسی به اون عمق عمق بخواد برسد، الا من خوتب به، بدونید عزیزان یه بخشی در قرآن وجود دارد که فرمودن جز اونی که مخاطب قرآن هیچکی نمیدونه و نفهمیده. مخاطب قرآن کی ابتداعا؟ پیامبر. یعنی یه بخشی در قرآن هست که فقط خدا رسول خدا فهمیده است. دیگه اون عمق عمقه، اون انتهای عمقیه. یه بخشش قبل از اون است. اینا سهم وجود و مارک مانند امیر المؤمنین است، ائمه هدات مهدین است. کمی این طرفترش مال سلمان و عبیزر و مقداده، یه قدر این طرفترش بیاید مال شیخ توسی ها و تبرسی ها و این هاست. بیایید این طرفتر تا برسد به اون کنار که بعضی ها کنار قرآن استادند و انگوش میزنند، یه بنده یعنی انگشتی دستشون تو قرآن هست و بیان قرآن رو متوجه میشن. پس بنابراین یه چنین حالتی رو قرآن در مقام تبیین خودش دارد. انزلنا الیک ذکر، پیامبر ما این ذکر رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تبیین کنی برای مردم این اجمال رو، بازش کنی. خب گفتیم اقیم الصلاه، اما نگفتیم که تو اقیم الصلاه، با تو بگی پیامبر، تو باید بر مردم بیاد بیستی بگی صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اینه که من دارم میخونم. این حالت قیام است، این رکوع نماز، برای هر قیام اون یک رکوع، اما برای هر قیام رکوع دو سجود. و این کجای قرآن خداوند گفته است؟ مجمله. اجمالش کجاست؟ در اقیم الصلاه. اینو باید چی بازگو کنه؟ رسول خدا. این باید تفسیرش به زبان لتبین للناس ما نزل الیهم، این تبیین نبوی میخواد. یه وقتی عرض میکردم و این کنتم جنوبن، چون مثال خوبیست، این صریح روشن است، و این کنتم جنوبن فطهرو، اگر شما به جنابت رسیدید تطهیر کنید. هزار سال نه، صد هزار سال کنار این آیه بنشین، هیچی نمیفهمید. جنابت یعنی چه در قرآن؟ در لغت عرب جنابت یعنی فاصله گرفتن و دور شدن. پس اگر دور شدید فطهرو، بعد تطهیر کنید. خب تطهیر یعنی چی؟ چی رو تطهیر کنیم؟ کجا رو تطهیر کنیم؟ هیچی نمیفهمید. این اجماله، کلیتش رو میفهمیم که لفظ این رو داره میگه، اما اجمال باید تبیین بشه. تبیینش با کیست؟ با پیامبر. توضیح میداد این معنا چیست، این طهارتش کدام است، طهارت با آب چیست، طهارت با خاک چیست، بازگو میکنه. این میشه تبیین توسط پیامبر. خدایا، امام سجاد میفهمد اللهم انک انزلته علی نبیک، تو فرستادی این کلام رو بر پیامبرت مجملن. خیلی عمق داره. ببینید این واقعا فشرده سازی شد. پهنه عمیق اون اقیانوسی که عرض کردم شد این 6236 آیه. بلا این اجمالش وقتی باز میشه، یک نمازش میشه ان للسلام 4000 حدود. نماز 4000 نکته داره و مسئله داره. یکی رسالتون نفلیه نوشته است، یکی رسالتون فرضیه نوشته است، دو فقی. یکی اومده 3000 مسئله رو نوشته است، یکی 1000 مسئله رو نوشته است. شده است این دو تا رساله 4000 مسئله و نکته در مورد نماز اقیم الصلاه. آی بود باز بشه. فرمود فرستادیم. بعد حالا به دنبالش و الهمتهو، و خدایا تو الهام کردی به پیامبرت، افکندی به قلب و جان پیامبرت، علمه عجائبهی مکملن، علم عجائب قرآن رو. همینجا من استفاده کنم که مشخص است که یه بخش علم آموزشی نیست، الهامی است. صراحتاً میبینیم یه بخش علم اینیست که مدرسه بریم استاد ببینیم، یه نوع علمه که رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. یه بخش علمه که وعلمناه من لدنا علما. حالا این علم رو چطور خدا میده؟ چگونه میشه که بدون این به اصطلاح آموزش خداوند بده؟ دیگه اون علم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من یرید ان یهدیه. این دیگه یه نوریه که خدا، این دیگه دانش نیست صرفا، بینش است که متکیه به دانش است. این دیگه بینشیه که خدا میده. دیگه میبینید که ره 100 ساله را گاه ممکن است یک شبه طی کند کسی، و همان شود که میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، همان میشود به عنایت الهی. فرمود و الهمته، به خدایا تو الهام کردی به پیامبرت علم، علم و دانش و معرفت عجائبهی مکملن، علم عجائب قرآن رو مکملن، یعنی به کمالهی و تمامه، یعنی کاملن، یعنی تکمیل تکمیل، علم عجائب قرآن رو همه اون رو به پیامبرت دادی، مجمن فرستادی بر پیامبر، اما علم تمام عجائب اون رو بر پیامبر. حالا عجائب قرآن چیست؟ عجائبی که در ملکوت قرآن اول وجود دارد. ببینید همونطور که به سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، آیه پایانی سوره یاسین، منزه است اون خدایی که در دست اوست ملکوت هر چیزی. ملکوت چی عزیزان؟ آنچه پس این چهره میبینید. عدالت چهره ظاهری داره، چقدر خوبه، عادل و عدل. اما ماهیت عدل اینجا این نیست، آنسویست. ملکوت عدل چیز دیگریست. پرده های قیامت که باش تا خورشید هش راید عیان، قلقل اجزاء عالم از نهان. وقتی برون آمد حقایق، بعد عدل رو میفهمیم، چهره واقعی ظلم رو میفهمیم، چهره ناسزا و زشت و کلام عرض به خدمتون قبیح رو میفهمیم، چهره کلام لطیف رو میفهمیم، چهره غیبت رو میفهمیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. این که ملکوت غیبت گاهی پرده رو میزنه، نشان میده خدای جهایی رو، اون ملکوت رو. قرآن ملکوت داره و ملکوت قرآن عجائبه. گوشه ای از اون ملکوت رو یه جای خدا میگه، یک کمی تذکر بهمون دعواستون باشه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر اورست نازل می کردیم، تکه تکه می شد از خشیت الهی. استجلنا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. یک جلوه کرد خدا به طور، تکه تکه شد، موسی هم متوش افتاد، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. توجه فرماند، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. خب در دعای شب 27 رجب چه خوندید؟ اونجا استجلا ربک للجبل، یه تجلی کرد خدا، یه تجلی کرد، نفهمون تجلا. اما تو شب 27 خوندید اللهم انی اسالک به تجلل اعظم. اما خدایا من از تو امشب به حق امشب تقاضا میکنم به تجلی اعظمت در این شب بر رسول مکرمت. تجلی اعظم چیست؟ قرآن. یک تجلی کوه رو تکه تکه کرد. حقیقت قرآن 6236 تجلی است که لقد تجلى الله لخلقه فی کلامه، به تعبیر امام صادق، که خدا تو آیه آیه از اون تجلی ها داره میکنه. این ملکوت قرآن و ماهیت قرآن و عجائب قرآن، عجائب حقایقش، عجائب آثارش، عجائب آثار قرآن. عزیزان هر آیه قرآن یه اثری داره، یک اثر نه، یعنی اثر متفاوتی از دیگر آیات داره، نه اینکه یک اثر، صدها اثر، متفاوت از بقیه آیات. یعنی 6232 نوع آثار عجیب شما میتونید سرفصل کنید بعد زیر مجموعهش رو بخونید. گاهی لازم باشه معصومین بعد باز میکنن دیگه. شکا رجلون و جهن فی صدرهی الى رسول الله، گفت آقا خیلی اوضاعم خوب نیست، دلتنگم، سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ یا رسول الله، چه بکنم؟ فهمدن برو آیات سگانه پایانی سوره مبارکه حشر را بخوان. رفت روز بعد اومد گفت یا رسول الله چی شد؟ نفهمیدم، آب آتیش بود. فهمدن باشد. اون دیگری آمد گفت یک افکار شومی تو زندگیم اومده یا رسول الله، خیلی چیزی سایه سنگینی بر زندگی من احساس میکنم از بعض از جهات. برو آیه 3 سوره مبارکه یونس را بخوان. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام تا آخر. اون دیگری آمد گفت یا رسول الله امر رزقم بسته شده. فهمدم برو این آیه، اون برو اون آیه، برو اون آیه و و و مادی معنوی. فرمود خدایا تو الهمته و الهام کردی به پیامبرت علم عجائبه، عجائب حقایق قرآن، عجائب ملکوت قرآن، عجائب آثار و خواص قرآن را مکملا کامل جامع همه را پیامبرت و ورثتنا علمه مفسرا، بعد نصیب ما کردی و ورثتنا و به میراث دادی به ما علم قرآن را و علم پیامبرت را مفسرن با تفسیر، با تفسیر و ورثه. ببینید از قرآن تعبیر به ارث میشه در اینجا، این از خود کلام الهی امام سجاد این را گرفتن. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سوره بارکه فاطر. خداوند قرآن رو، وحی رو به پیامبران الهی میده، قرآن رو به پیامبر اسلام داده است. از پیامبر قرآن و حقایق و اون و علم و اون میراث به که میرسد؟ میراث به ائمه علیهم السلام میرسد. یعنی امیر المومنین میراث بر تمام اون چیزیست که الحمته علم عجائبه، اون میراث میرسد به امیر المومنین با اون ویژگی هایی که پیامبر به علی گفته است. بالاخره اگر علمنی رسول الله الف باملا من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، رسول خدا هزار در رو برای من باز کرد، از هر در هزار در باز شد. مگه نفرمود این مناقب خوارزمی می نویسه؟ اینی که خدای رحمت کند مرحوم امینی رو در قدیر چقدر سند برای این نقل می نویسد، این حدیث الف الف. 1,000,000 باب رو پیامبر در لحظات قبل از جان دادن برای من علی باز کرد. خب اینا هست توش دیگه، تو این یک علم 1,000,000 درب. امیر المومنین وارث علم نبوی است. مگر انت وسیعی و وارثی لحمک من لحمی و دمک من دمی ولی ایمان و مخالطون لحمکم کما خالط لحمی و دمی. اینا تو صبح جمعه تو نده میخونین دیگه، ولی روایات فراوان داریم که پیام وارث ائمه علیهم السلام وارث علم پیامبرند. درست. بعد این علم پیامبر بکیم، این علم ائمه علیهم السلام در قرآن بکیم میرسند به مقدار ظرفمون به ما میرسه، به عالمان اسلام در طول تاریخ از سوی علما به جامعه و مردم و مسلمانان منتقل میشه. و ورثتنا علمه مفسرا. ببینید فقط یه جمله عرض میکنم، بالاخره وقتی یه چیزی انسان خیلی برای زحمت کشیده و به دستش میاد چیزیست، اما از اون سرمایه ها و ثروت هایی که انسان به مقداری که بهره میبره برای زحمت نکشیده از قطعا ارث است. بالاخره دیگه قانون الهیست، گفت مرگ حق و میراث حق. این جمله رو مردم ساختن، چیز قشنگی خوشون میاد از این جملات مردم میگن، توجیه هم میکنه خیلی چیزها دیگه. بله خب این زحمات کشیده شد 60 سال 70 سال 80 سال این بند خدا حالا رفت وقتی هم خواست چیزی بنویسه، وصیت بنویسه، گفتن اگه هرچی میخوای بنویسی بنویس، فقط در حد ثلث باشه، اگه بیشتر از ثلث باشه ممضات نیست، فقها میگوین جائز نیست، روا نیست، راستم میگن، وصیت در حد ثلث، یعنی بیشتر از ثلث یک سوم مال حق وصیت کردن هم حتی نداری. تو بنویس به پسرم مثل دخترم بدن، به دخترم مثل پسرم بدن، به کی مثل فلان بدن، هیچ فایده ای نداره اینها. قانون کار خودشو میکنه، شهر کار خودشو میکنه، مگر در حد ثلث باشه این وصایات، تازه اونم منجز باشه یا معلق باشه، فی مرض هلتی ماتفیه باشه، در سلامت باشه، صد تا تفسیر ماده داره که اونها هم بررسی کردنش باز کار فقیهانه، عرض به خدمتون بحث استدلالی فقهی داره که جای خودشه. درست؟ بنابراین ما برای ارث زحمت زیادی نمیکشیم عزیزان. خب میاد منتقل میشه، ما برای قرآن اون زحمتی که باید بکشیم که نکشیدیم. برای این هوای ما کجا کار کردیم؟ برای قرآن ما کجا اینها رو برای زحمت کشیدیم که خداوند ناانزلناه فی لیلت القدر یک جا تو سفره ما گذاشته است و ما هم غافلانه از کنارش یا مرون علیها داریم رد میشیم، اون التفات لازم رو نداریم، لذا تعبیر میراث میشه. و ورثتنا علمه مفسرا، اونم با تفسیر، مفسر از ماده تفسیر میاد دیگه، ف سین ر یعنی پرده رو برداشتن، ازا کشف القناع عن وجه لفظ، وقتی لفظی رو یه جمله ای رو پرده رو برمیداریم، آشکارش میکنیم، روشن میکنیم، میشه تفسیر. همین کاری که من الان دارم انجام میدم در این متن امام سجاد این تفسیره، دارم کلمه‌شو میگم، واژه‌شو میگم، ارتباطاتشو میگم، این تفسیر. فرمود و ورثنا علمه مفسرا، و این علم قرآن رو دادی خدایا به ما از طریق این پیامبر، وارثان پیامبر، مفسرا با تفسیر. خوب است، بهترین و نابترین و اصل تفسیر برای ما تفسیر معثوره، معثور الف همزه سه نقطه ر، یعنی تفسیری که با اثره، یعنی با نقل معصومه، ولو متاسفانه دست تطاول زمان است که ما نداریم ها، یه بخشش این بوده، یه بخشش کوتاهی امت در منظره معلی مصطفی بسرم. خواندیم خطبه های سلونی رو خدمت دوستان در ایام ولادت امیرالمومنین خوندیم، خطبه 93 رو خوندیم، 189 رو خوندیم. خب اون سلونی ها موند، هاهونا فرمود اینجا خیلی علمه، ای کاش میافتم کسی بهش منتقل میکردم. تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. وقتی به معاویه خبر دادن که دمدمه، عرض به خدمتون وقت صبحی ظهری بود، بهش خبر دادن که علی کشته شد، شروع کرد بگریستن. باورتون میشه؟ معاویه که خودش همه نقشاش، شروع کرد بگریستن، بکا. بعد گفت دفن العلم والفقه کلا، تمام علم، تمام فقاهت، تمام آگاهی رفت زیر خاک با علی، رفت زیر خاک با علی. واقعا اینا حیف دیگه، برود اینها. یه بخش هم که اومد، ما بینیم آیه تفسیری داریم به نام تفسیر عیاشی سمرقندی. ایشان مردی بوده است، اندیشمند، فاضل، متفکر، سرمایه، پدرش ثروتمند، متمول، ثروت پدر رسید بهش در سمرقند، خانه پدر رو دارالعلم کرد قرن چهارم و مدرسه تفسیر ساخت و قوا کرد در حال خودش. حالا ایشان چهار جلد تفسیر داشته، تفسیر عیاشی سمرقندی که تفسیر خبری است، اونو که ما داریم الان دو جلده، بقیهش نیست، از بین رفته. ابرشهر خراسان کجا بود؟ نیشابور. 618. بزرگترین دانشکده های عالم اسلام کجا بود تا 618 قبل از آن؟ نظامیه ها بود. نظامیه کجا اولین نظامیه بود؟ نظامیه نیشابور، بعد نظامیه بغداد. تمام کتاب ها چی شد تو نظامیه نیشابور؟ همه سوزانده شد توسط مغولان. و چقدر تفسیر بود، چقدر خبر بود، چقدر نقل بود، چقدر اثر بود. به دار می آویختن صاحبان و مؤلفان رو، کتاب ها رو می ریختن زیر پاش می سوزوندن که خودش جزغاله بشه با کتاباش. می سوزوندن. رفت به تاراج، رفت. معرفت ما و دانش ما بخش عظیم از ما. و خیلی از اینها هم که این سمونسوی تو دنیا تو این کتابخونه تو اون که وقتی من تو ساس رفتم، ساس لندن دانشگاه ساس 1802 تأسیس شده، مرکز مطالعات شرق شناسی وزارت امور خارجه، حالا به این تعبیر بگیم اون زمان انگلیس بوده، بعد شده حالا آکادمی و بعد شده چی و چی و چی. مخطوطات 1,000,000 نسخه کتاب داره، مخطوطاتش قریب 30% 25% نسخه های خطیه و باورتون میشه از اون 25% 30% شاید باز 1/3 به زبان فارسی است، 20%ش فارسی است. چی تو اینا هست؟ چه نسخه هایی هست که ما خودمون هم نمیدانیم و خبرش نداریم؟ و ورثتنا علمه مفسرا، دادی به ما این علم رو بر اساس این تفسیر، حالا این بخش از تفسیر چنین. و فضلتنا، بگم این جمله رو تمام کنم، و فضلتنا علی من جهل علمه، و خدایا ما رو خوب لذت ببرید عزیزان، و خدایا ما رو فضیلت دادی، برتری دادی، علی من جهل علمه، بر کسانی که جهل به علم قرآن دارن. ببینید آگاهی به قرآن، میزان آگاهی به قرآن میشه میزان فضیلت و رفعت. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. هر مقداری که علم به قرآن میاد، فضل میاد و درجه میاد برای انسان تو دنیا و تو آخرت. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین امت من در میان امت من با فضیلت ترین و بهترین مردمان اون کسی است که قرآن را فرا میگیرد و به دیگران آموزش میدهد. این شرط زل. میرسیم به قیامت وقتی منتظریم ببینیم جا رو بگند انشاءالله، بعد بهتون میگن اقرأ ورق، اقرأ ورق، بخون یه آیه بگو این چیه، برو یه درجه بالا، بخون آیه بعدی رو برو درجه بالا. اگر کسی 6232 آیه رو بتونه بگه بعد چقدر درجه پیدا میکنه؟ میرسه به موسی و عیسی و ابراهیم یا نه؟ تو اون درجات بالا مع نبیین میشه، مع مرسلین میشه یا نمیشه؟ گاهی به جایی میرسد که یقبه تو حل انبیا، انبیا قبطشو میخورن، این به کجا رسید؟ یکی نبی نبود، عبداللیسو به انبیا، نبی نیست اما انبیا قبطشون میخورن. گاهی چنین میشه. و خدایا فضلا تنا علی من جهل علمه، این عنایت به ما کردی که ما رو فضیلت دادی بر کسانی که ندارن علم، و قوی تنا علی، و این قوتم به ما دادی، لترفعنا فوق من لم یطق حمله، که ما رو بالا ببری بر کسانی که توانمندی حمل قرآن و طاقت حمل قرآن رو ندارن، متحمل معانی قرآن نمیشن. اما قوی تنا، جمله آخر من قوی تنا. ببینید کار با قرآن نیاز به قوت و جدیت و عزم داره. یا یحیا خذ الکتاب به قوه، یحیا این کتاب رو نمیشه کارش بکنی مگر بگیری با قوت. قوی تنا، حضرت در ضمن دعا دارن میفهمونن، بالاخره همه این زیبایی ها نمیشه مگر با عزم، جدیت و قوت برسه قرآن آمدن و انجام وظیفه کردن. به این نات از خدا میدونیم، و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. حالا به اینجا که رسید، اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا به رحمتک شرفه. دیگه ادامه میدن، نمیدانم چرا زمان زود میگذرد، با زود دیر میشه و نمیشه بیشتر بگیم شبها خدمت دوستان عزیز، و از جهت صفح و خط کم میشه. انشاءالله که باز توفیقی باشد شبهای آینده خدمتون ادامه بحث رو باز بکنیم. پروردگارا سخن سخن کلام توست، از زبان حجت تو. خدای آنچه وجود و مبارک سید و ساجدین میگه در حق همه ما اجابت بفرما. توفیق انس، نزدیکی، الفت، فهم، درک، تعلیم، تعلم، تدبر، انتقال در محضر قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن در دنیا و آخرت جدایی میفکن. دست ما رو از دامن حججت سید و ساجدین کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.